بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قاعده بینه و مستند اون که روایت مسعدت ابن صدقه بود قرار داشت و به این مناسبت طبعا بحث سندی روایت مسعده و وضع خود مسعده محل بحث قرار گرفت. منتها و در مسعده اون وقت دو تا تضعیف وجود داشت که تضعیف های علامه و شهید بود و اون تضعیف ها وقتی که بررسی کردیم به یک مناسبتی وارد یه بحث استطرادی شدیم. این بحثی که جلسه قبل و این جلسه هست در حقیقت یه بحث استطرادی اما بسیار مهم در رجال، و اون بحث این بود که توثیقاتی که در منابع اصلی امروز رجالی ما وجود دارد، یعنی در عمده ترین منابع چهار منبع هست که رجال کشی و فهرست و رجال شیخ و رجال نجاشی است. عمده اینه، حالا چند تا دیگه هم وجود داره من تا اون حالا خرد و ریزه، عمده این چهار تا منبع اصلی است. اشکالی که در خصوص توثیقات و تضعیفات وارد شده در این منابع اصلی است اینه، این یک اشکال، یک سواله که این کتابها و توثیق و تضعیف‌های وارد شده در اونها برمیگرده به قرن 4 و 5، در حالی که عمده اصحاب در قرن 1 و 2 بودن و یکی دو قرن این کتاب‌های رجالی موجود در دست ما با اون زمانی که این روات و عمده محدثین از ائمه نقل میکنن فاصله دارن، و وقتی هم که سراغ این عرض شود که چهار منبع و توثیق و تضعیف های اونها میریم، دو احتمال در باب اینها داده میشه. یا این است که میگیم اینا حدس هایی است که زدند، اجتهادی است که کرده اند مرحوم نجاشی و شیخ و کشی، اینا اجتهاد کردن، نظر اجتهادی خودشون رو در باب این رجال و روایات و محدثین آوردن. شبیه اونچه که مثلا آقای خویی در معجم الرجال داره یا مامقانی در تنقیح المقال داره که میگیم اینا یک اجتهاداتیست انجام میدن. این یک احتماله. اگر این باشه که خب اجتهاد هر کسی برای خودش حجت، اجتهاد او برای یک مجتهد دیگر حجت نیست. یا این است که میگیم نه، اینها انحسن دارن نقل میکنن، حدس و اجتهاد نیست، اینا امور حسیه، و این که میگن این آقا ثقتون، عینون، وجهون، یا میگن ضعیفون، اینا اخبارها و شهادتهای انحسن هست. اگرم این دومی باشه که ظاهرش هم همین دومیست، در مورد اونا ظاهر بیشتر اینه، اون وقت مشکلش اینه که اینا با دو قرن فاصله حتما از کسانی با 1 2 3 واسطه نقل کردن که این آقا ثقتون، اون ضعیفون، این کذا و اون کذا، در حالی که این وسائط در رجال این 4 تا کتاب نیست. یعنی غالبا شما این 4 کتاب رو که ببینید، کشی و نجاشی و شیخ و فهرست رو که ببینید، ببینید چیزی درش نیست، نقلی نشده، برخلاف روایات ما که همه سند داره. میگه کلینی میگه که من این رو از اون نقل کردم، او از اون نقل کرده، او از اون نقل کرده، تا میرسه به مثلا امام. ولی این توثیق و تضعیف ها همه مرسله، مقطوعه، اصلا سندی نداره، همینجوری ذکر شده. خب ما اگر این ثقتون و ضعیفون شیخ و نجاشی و کشی را از باب اجتهاد اونها تلقی میکنیم و بهش مراجعه میکنیم که ارزشی نداره. اگرم از باب اخبار و شهادت عن حسن به اونها اعتماد میکنیم که ظاهرم همین دومی است، مشکلش اینه که اینا مرسله است، سندی نداره که ما بتونیم به اینها اعتماد بکنیم. نه حالا اون بحث اخبار عن حسن اینا حالا ما اینجا بحث نکردیم، حالا این بحث دیگه است. میگیم مفروض اینه که ما غالبا انتخابشون اینه که این اخبار عن حسنه. خب این اخبار عن حسنش به چه واسطه یه مرسله است دیگه. حالا اینکه اخبار عن حسن و حسنه یه اشاراتی اون روز کردیم ولی جای بحثایی بیشتر هم داره. خب در این مبحث عرض کردیم که یعنی این سوال یک سوال بسیار مهم پیرامون کتب رجالی ماست. خب چه پاسخی سلام علیکم میشود به این مسئله داد؟ عرض کردیم که چند بیان در اینجا در پاسخ به این سوال وجود داره، با فرض اینکه ما اینا را آرای اجتهادیشون نمیگیریم، میگیم ایناش اخبارات و شهادات عن حسن هست. چجوری این شهادات عن حسن که سند نداره میپذیریم؟ این پاسخهایی داده شده و راه حلهایی ارائه شده که یکیش حالا اونی بود که ما عرض کردیم و گفتیم اون خیلی بعیده که کسی ادعا بکنه که این توثیق و تضعیف هایی که در این کتاب ها اومده تواتر بوده. خب این خیلی بعیده. اما راه حل دوم که کسانی به اون اعتقاد دارن اینه که این اخبارها و شهادات شیخ و نجاشی و کشی اینها از پشتوانه شیاع، از پشتوانه شیاع مفید اطمینان برخورداره. در واقع عرض شود که وقتی که نجاشی و شیخ داره میگه این ثقتون، این عینون، این وجهون، این ضعیفون، این داره از یک فضای جا افتاده و یه دیدگاه شایع بین اهل حدیث و روایت و علما که موجب اطمینان است نقل میکنه. یعنی اون جامعه علمی حدیث و روایت و خبر و علم باورشون همینایی بوده که تو این کتاب ها آمده. اینا دارن شیاع یک امر شایعی را دارن نقل میکنن که شیاع اطمینان آورم هست. اگر بخوایم مثال بزنیم اینه که الان در حوزه اگر گفته بشه که مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، مرحوم اصفهانی، مرحوم کی همینجور چه 100 تا 200 اسم میشه الان تو فضای مثلا حوزه الان اسم برد که کسی بگه اینا چجوریان، همه میگن خیلی خوبه، همه میگن خیلی خوبه. بعد حالا خوبی اینا رو حالا دیگه سند نمیخواد که بگیم این از استاد من از اون نقل کرد که کی اینو با واسطه رسید، واسطه معتبر رسید، تا اینکه مثلا دو تا آدم معتبر گفتن که شیخ انصاری آدم خوبیه، عادله، یا نائینی آدم عادله. این اصلا نمیخواد. این توی فضای علمی شایع خاص یه عملی شیا داره، این شیا موجب اطمینانه. تواتر نمیگیم که حالا وجه اول بود، همین الان در یه فضای علمی حوزه ای کسانی از متقدمین توی یکی دو قرن سه قرن گذشته به عنوان آدم های وجیه و شناخته و عادل و معتبر شناخته شده هستن. هر کم الان بری سوال بکنیم بگو بگو تردید نمیشه کرد، سامنه کنم تردید نمیشه کرد، این آدم ها آدم های معتبری هستن. ولذا خوبی و بدی و وضع افراد لحاظ وساقت و عدالت و امثال اینها گاهی هست که به نحوی شایع است در یه فضایی که همه به اون اعتماد میکنن، اطمینان میکنن. این همون شیاع مفید اطمینانه. اون وقت کما این که الان ما خیلی ها رو دیگه بدونی که طلبه یا آدم چی بدونی که اصلا مراجعه به یک کتابی بکنه و بخواد سلسله سند درست بکنه 100 تا 200 تا از بزرگان اینا همه میگن آدمای معتبری ان و دیگه دنبال این که یک سند خاص پیدا بکنه و بیانه درست بکنه و نمیدونم امثال اینها کسی نمیره. اینا در این فضا رایج متداول شایعه و در حدی هم هست که میشود به اون اعتماد و اطمینان کرد. این نه ثقه واقعا نه ثقه شیخ انصاری و ناینی ثقه بودن واقعا. این وثوقشون رو که ما با یه خبر بیانه چه میکنیم توی فضای علمی و حوزه نجف و بعد هم منتقل شده به حوزه قم فضا اینه که این آقای معتبرن، این شیعه مفید اطمینانه. چی مورد اعتماد؟ نه حالا اینجا که بالاتر از اون عدالت میگیم، اصلا حالا خیلی عنوان عدالت و ثقه کار نداریم، میگیم یک سری مفاهیمه و اوصافی است که برای اشخاص با شیاع ثابت میشه. اصلا اصل وجود شیخ انصاری، اصلا شیخ انصاری در عالم بوده با یه شیاعیه دیگه. راجو کردید خیلی از مسائل اصل وجود خیلی از آدم ها احوالشون از لحاظ خوبی و بدی اینو امر شیاعیه. مثلا شیخ احمد احسایی آدم منحرفی بوده، یه درش افکارش افکار انحرافی بوده، یه امر شایعی بوده که دا. حالا اجازه بدید حالا یکمی بریم جلو ببینیم چی میشه این قصه. حالا بگید شما، حالا حقتون زایی نشه بفهمید. حالا لازم این قصه شیعه، خیلی ها این حرف رو میزنن. پریروز هم ما تبریز بودیم با آقای شبزدار کنار هم نشسته بودیم همین رو بحث میکردم، ایشون خیلی خیلی از این دفاع میکرد. بله بعد عرض شد که به حالا مدعایشون هم این بود که وقتی که به شیخ و نجاشی اصلا کتاب ها مراجعه بکنیم معلومه که اصلا هیچ چیز مسلم بوده اینا، وقتی مثل ثقتون عینون وجهون نمیدونم اینا امری بوده که تو فضای چی شایع بوده. خیلیش حالا شیا البته به چی مستنده؟ یه بخشش به همین عرض شود که انتقال این مطالب به شکل شفاهیه، خیلی از چیزا به شکل شفاهی سینه به سینه منتقل میشه. یعنی مجموعی از استاداشون شنیدن، اونا هم از مجموعه دیگه شنیدن، کسی دیگه مطلب خشخاش نذاشته که حالا این چند نفر چجوری بود و کی و کجا و بنویسد و یادداشت بکنه. نه همینجوری به شکل اجمالی سینه به سینه منتقل میشه، ولی در یه سطح وسیعی است. این در حد دو تا و سه تا اینجوری در سطح وسیعی منتقل میشه، تواتر نیست، ولی یه نوع استفاضه و شیاع موجب اطمینانه. این یک راهشه. پس اینکه این اخبارات و شهادات و گواهی های در این چهار کتاب رجالی مستند به شیاع و رواج در اون فضای حدیثی روایی و علمی شیعی بوده، این یک. این شیاع از چی ناشی شده؟ میشه بگیم که از چند منشأ. یک منشأش همین سینه به سینه نقل شده و منتقل شده، انتقال سینه به سینه شفاهی که همینجوری فضا همه برای هم دیگه نقل میکردن. بعدم نجاشی به عنوان یه عضوی از این جامعه علمی، جامعه حدیثی و روایی، میگه این قصه در مورد اینا حرفا اینه. یک راهشه. یک راهش هم اینه که یک کتابهایی و اصولی رجالی وجود داشته که اینا دستشون بوده و اون کتاب هم کتاب های معتبری بوده، منتها اونا دیگه باقی نمونده. مثل که در روایات هم ما اصول اربعمعه داشتیم دیگه، منتها اصول اربعمعه دیگه چیزی باقی نمونده الان، همش اومده توی همین کافی و من لایعذر و استبصار و بعضی کتب دیگه و از اون منابع دست اول حدیثی ما دیگه اثری الان باقی نیست، غالبا چیزی ازش نمونده. چرا؟ برای اینکه دیگه نیازی نمیدیدن، جزء جزوه های کوچولو بوده. خب اومده اینا همه در کتاب‌های بزرگ و موسوعه‌ای جمع آوری شده، دیگه اصلا ارزش خیلی براش قائل نبوده. در باب رجال هم این چنین چیزی قطعا بوده، یعنی جزوه‌های کوچیک کوچیک رجالی بوده که میگفتن که مثلا یا آقا فلانی گفت، فلانی گفت، فلانی گفت که آقا معتبره. اینا دیگه چون متعدد بود و اینها بعدم منتقل شد به این کتاب‌ها، این کتاب‌ها منقرض شد. احیانا حالا تک و توک بعضی از این کتاب‌های رجالی باقی مونده که دست مثلا علامه و شهید و مثلا اینا رسیده، اینا محدوده. عمدتا شبیه این که اصول اربعه در بحث‌های روایی منتقل به این موسوعه‌های بزرگ شد و خود اونا نسلش منقرض شد. نظیر این در کتاب‌های رجالی هم وجود داره، یعنی جزوه‌های رجالی بوده اینا منتقل شده و دیگه نسل اونا منقرض شده. اینا حالا وجوه شیاعه که حالا شیاع یا از طریق نقل‌های شفاهی به شکل سینه به سینه منتقل شده تا زمان شیخ و نجاشی، یا به شکل اون جزوه‌هایی بوده که اون جزوه‌ها را بهش اعتماد داشتن، جزوه‌های معتبر بوده و منتقل به این کتاب‌های موسوعه‌ای شده. به عبارت دیگه شما هم در مجموعه های روایی هم در مجموعه های رجالی دو مرحله وجود داره. یک مرحله اولیه بوده که سلسله کتاب ها و اصول و جزوه ها بوده و بعد اینا منتقل شده، روایاتش اومده توی اصول کافی و من لایعذر و تهذیب و استبصار و امثال اینها، و اون گواهی های توثیق و تضعیف هم آمده در این چهار کتاب، عمدتاً در این چهار کتاب، و اون نسل اول منقرض شده. ولی خب اینا متعدد بوده و مورد اعتماد بوده و اینا هم بهش توجه کردن. این و کسی هم اگر این کتاب ها رو نگاه بکنه حس میکنه که اونا دیگه یعنی امور مسلم میدونستن. وقتی داره میگه ثقتون عینون ضعیفون، اینا یعنی امر مسلمیه. با این شکل با این کتاب ها مواجه میشه و اینا کابرن انکابر نقل شده بوده بدون اینکه هیچ ابهامی در کار باشد. و اینها این دیگه حالا چیزیست که خیلی ها به این معتقد بودن. به شکلی هم شد از فرمایش های خویی هم در همین جلد اول رجالشون این بشود این را استفاده کرد، شد خیلی ها به همین معتقد باشن که این کتاب ها اون چه که درش آمده امور مستفیض روشن واضح شایع بوده در اون جامعه علمی. شبیه حال مثالی که زدم که خیلی از چهره های پیشین الان در جامعه علمی حوزوی وضعشون شایع و روشن و مسلم و یعنی مطمئن و به است، مطمئن و به. اینا هم در قرن 4 و 5 بودن، ولی تو اون دو سه قرن در واقع این جامعه علمی چیزایی رو سینه به سینه منتقل کرده بوده راجب این رباتی که در این کتاب اومدن، که این ربات هم الان نمیدونم روز گفتید 5-6 هزار هم چقدر دارن تو این 4-5 کتاب، 7000 خورده ای. این عرض شود که رای حل دوم، که این رای حل خیلی خیلی ها بهش معتقدن، عرض میکنم حالا همین دوستان اونها الان هم که ما خیلی نمیتونستیم به تفاهم قاطعی برسیم، مطمئن نمیدونم. حالا همین دیشب با یکی دیگه دوستان که اونم از آقای شهیدی دیشب با هم جلسه داشتیم، ایشون نه اصلا اینو قبول نداشت، آقای شوبری هم اینو قبول نداره. حالا کسانی که اینو نفی میکنن میگن که نه، از شبت که فاصله دو قرن و سه قرن و اونم یه جامعه 6-7 هزار آدم بخواد بگیم که اینا همه وضعشون مورد یه نوع توافقی بوده است و یه شیاعی رون وضع این 6-7 هزار نفر وجود داشته، این بعیده. ضمن این که اینا خیلی جا خود شیخ و نجاشی دو جور حرف میزنن، شیخ میگه ثقتون، اون میگه ضعیفون، و بالعکس. این تعارضا و تعافتای خود همین چهار تا رجال منبع رجالی هم کم نیست. اینا نشون میده که اینجور شیعه چیزی وجود نداره. و این هم نقطه مقابلش کسانی که اینو قبول ندارن. این دوتا دیدگاهی حالا از نظر ما افراطی و تفریطیه، یعنی دیدگاهی که میگه هر چی تو این کتاب اومده شیعه داشته و مورد اطمینان بوده و دیگه ما اصلا نیاز به سلسله سند نداریم، چون شیعه مفید اطمینان همون اطمینانی میاره که دیگه نیاز به سند نداره. در نقطه مقابل هم جواب داده شده که نه، این شواهد برای ما کافی نیست که شیعه بوده و اختلافات و نکات دیگری هم وجود داره که نشون میده بعد از دو قرن سه قرن روی یک جامعه 7-8000 نفری نمیشه بگیم شیعی وجود داره، پس شیعه را قبول نداریم. این رای حل دوم، اینم جوابیه که بعضی میدن. ما حالا عرضمون در تحقیق مسئله یه چیز سومیست در واقع، یه نوع تفصیله که حالا این تفصیلم توضیح میدیم که چجوری میشه. و اون تفصیل اینه که این شیاع در محدوده جمعی از روات، یعنی رواتی که پرحدیث باشند یا نام‌آور باشند از غیر جنبه حدیثیشون، این شیعه ممکنه قبول باشه. از مجموعه مثلا 6-7000 راوی و محدثی که نام اونها در کتب رجالی متقدم ما آمده، جمعی هستند که یا احادیث زیاد دارند و همین موجب این میشه که در جامعه حدیثی و روایی و علمی برای اینا یه وقعی قائل باشند، و اصولا احوال اینا یه جوریه که این همه بهش توجه دارند. یا اینه که حالا اگر کسی رو روایم نیستن، آدمایی هستن که از حیث‌های دیگه شخصیت بودن، یه چهره شناخته شده‌ای در فضای شیعی و در جامعه شیعی بودن. این گونه افراد که حالا نمیدونم از این 5-6000 چقدر میتونن بشن، ولی شاید مثلا به 1000 تا برسه، یعنی افراد دونه درشت، دانه درشت های از یکی از این دو منظری که گفتیم، یا از منظر این که پر حدیث و روایت بودن، یا از منظر این که آدم های نام‌آور و مهمی به شمار میامدن از لحاظ مثلا نقش اجتماعی یا چیزایی از این قبیل، ارتباطشون با امام و امثال اینها، به هر حال آدمای نام‌آوری بودن. این مجموعه بعید نیست که اونچه که در رجال اومده در باب اینها بگیم که این از شیعه نقل میکنن. آدمای دانه درش معمولا مورد توجهن تو اون جامعه علمی، یعنی مجموعه اینایی که اهل حدیث و فقه و روایت و اینها بودن، وقتی میرسیدن به این مثلا 500 تا 1000 تا آدمی که پر روایتند و اینها، وضعشون معلوم بوده، شایع بوده، جا افتاده بوده، مثل که الان ما راجع به شیخ انصاری و شیخ احمد احصایی در دو نقطه مقابل میگیم. این یک دائره‌ای داره که حالا ما الان قله‌هاشو گفتیم، ولی میاد تو دامنه تا یه جاهایی که اشتهار دارن آدم‌ها تو اون فضا. این اشتهار تو فضای حدیث و روایت دیگه، و این جامعه حدیثی و روایتی هم همینجوری قطع که نمی شده، مثل که ما چطور میگیم حوزه، همینجوری حوزه ها قطع نشده، پیوسته است و همیشه هم یه جایی بوده، مجموعه اهتمام به مسائل علمی و نها داشتن، حالا کم و زیاد می شده. خب تو اون قرون اول ما یه جوامع علمی شیعی داشتیم که محدثین و روات و اهل فقه و حدیث و روایت و امثال اینها بودن. تو اون جامعه طبعا آدم های دانه درش، البته نه به اون دانه درش معنی خیلی مزیق که بگیم مثلا 20-30-40 میشن، نه، آدم هایی که بالاخره پر روایت بودن، نام‌آور بودن و علل قاعده یک جامعه علمی به اینها اتکا میکرده، اعتماد میکرده. اینا عرض شود که بعید نیست که اینطور باشه، یعنی مثلا این اصحابی که وصل به امام بودن، دائم دارن حدیث نقل میکنن، میان میرن، اینا حالا وقتی میگن ثقتون، ثقتون یعنی دیگه اعتماد واقعا بهش. و در نقطه مقابل هم حالا اونایی که مهم بودن ولی دچار انحراف شدن، شلمقانی و کی و کی و کی اینا، که اونا معلوم بوده ضعیفن. این ثقتون و ضعیفون های چهار کتاب در باب رجال پرحدیث و نام‌آور، این به یک شیاع در جامعه علمی برمیگرده. اون جامعه همه به اینا چشمی داشتن، توجه داشتن و حساس هم هستن که اینا نقطه‌های اصلی روایات هستن. این اگر گفته شده ثقتون یا ضعیفون، این به اون شیاع برمیگرده. اما اینکه این قاعده رو ما حالا در همه بیاریم، نه، یه همه حالا خیلی از این روات، این 7000-6000 محدث و راوی که در این کتب ازشون نام برده شده، بعضیشون مثلا یکی حدیث دارن، دو تا دارن، سه تا دارن. از اون طرف هم خیلی نام‌آوری هم نبودن تو فضای شیعی که بگیم این منشأ این بوده که همه توجه بکنند و اینها. نسبت به اینا اون وقت یه مقدار واقعا سخته کسی بیاد بگه که اینجا یک شیاع مفید علم و اطمینان بوده. این یه مقدار سخته. نه نه ما که نه اشتباه نشه، ما نمیگیم این که کسی زیاد روایت داره پس ثقه است. میگیم که اونایی که میگه ثقتون یا ضعیفون، اینا در مورد کسانی که اشتهار دارن وقتی که این گواهی ها میاد، این حجته، حاکی از اون شیعه. نه نه، چون شیخ گفته ثقتون، نجاشی گفته ثقتون.
شیعه پیدا کرده از باب، چرا از باب
شیعه چون کسی رو روایه بوده؟ نه نه، چون کسی رو روایه بوده، اینا اعتنای به حالش داشتن و با دقت وقت احوالش رو دنبال میکردن. و ثقتون یعنی این که تو این جامعه ای که اعتنای به این مسائل داشته، همه معتقد بودن ثقتون. ولی اگر اتفاقا الان این موجب به عکس اونیست که شما میفرمایید، آدمی که شهیره پر روایت یا نام‌آوره ولی هیچ که توثیقش نکرده، این معلوم میشه که اینجور شیعه توثیقی نداشته. به عکس میشه این نتیجه رو حتی گرفت که یک کمی اون طرف رو تخریب میکنه نسبت به آدم های نام‌آوری که نه شیخ، نه کشی، نه نجاشی، هیچ کدوم نمیگن ثقتون. تو اون آدم شناخته شده تو جامعه علمی که همم اعتنا دارن به این آدم های بزرگ اینجوری که وضعشون چطوره، هیچ کدومشون نگفتن ثقتون. بله میشه گفت وثوق شیعه نداشته، آدم معروف بوده ولی وثوق شیعه نداشته. پس این ثقتون و ضعیفون داره میگه، یعنی نجاشی میگه دو تو الان تو جامعه که من دارم زندگی میکنم تو بغداد، تو جامعه علما و محدثین اونها، شیعا داره که این آدم خوب بوده و این شیعا هم متصله، همینجوری متصلا این شیعا از این دو در این دو قرن منتقل شده. یک کمی همینجور من تو فکرم که اینجوری یک کمی اونو شاید مثلا یک برخوردی با اون پیدا بکنه.
صدا داشت این کسانی که تک روایتی هستن، شیعا هم در مورد اینها چه قبول شدن؟ خیلی
از علما هستن شاید اثر علمی هم نداشتن، یا مثلا یک کتابی داشتن، اما مثلا سای قاضی یا کسی دیگه، ولی نام‌آورن دیگه، عرض کردیم دیگه، یا باید پر روایت باشند یا به جهاتی آدم های شناخته شده باشند. اون وقت این شناخته شدگی و نام‌آوری به خاطر روایت یا به خاطر جهات دیگه، این علل اصول آدم ها تو اون جامعه علمی به اینا توجه دارن. و این که داره میگه ثقتون و ضعیفون، یعنی میگه این جامعه علمی بغداد ما، این شیعیان اهل علم و حدیثون ها به اینا اعتماد دارن. بله دیگه، از ظاهرا درست، حالا من خیلی تقریبا آره اینجوریه، یعنی تو همین دوستان و مجموعه دوستانمون الان همین دو تا دیدگاه من دیگه، حالا دو تا مثال امروز زدم، یعنی نگاه خیلی عمیق که گفته میشه که نه اینا توی جامعه متداولی بوده و هم توجه داشتند و اینا در محتمل الحس و الحدس، اینا اصل حس است و حسشون هم مستند به شیاعه و راحت میشه اعتماد کرد. که اگر کسی اینجا اینو بگه باید کتب اربعه را هم راه اخباری ها شبیه این باید بگه دو، کما این که حالا اصول کافی خدا آقایی که همینجوری میگه کتب اربعه هم همینجوری بوده دیگه، یعنی مثلا چیزی بوده که در فضایشی اینا مورد قبول بوده این روایات، ولی در نقطه مقابلش هم کسانی که دقت میگن ما احتمال اینو میدیم، یعنی اونی که میگه نه میگه احتمال این نفی نمیکنم، ولی نمیتونیم مطمئن بشیم که این توثیقا و تضعیف های این چهار تا کتاب همش داره میگه جامعه حدیثی و روایی شیعی قرن 4 و 5 به شکل متصل تا زمان ائمه شیعا رو داره نقل میکنه، اعتماد به این میگه نه. ما میانه این دو نظریه یه نظر سوم داریم میگیم، خب بله یعنی بله همینطوره، بله خب زن ما حالا میگیم که واقع مسئله اینه که اون چه که تقریبا آدم میتونه اعتماد و اطمینان بکنه اینه که راجب گروهی و جمعی از افراد شناخته شده و نام‌آور و اینها بعید نیست که وقتی میگن ثقتون ضعیفون این حاکی از اون فضای شیاعی باشه که وجود داشته، علل قاعده اینطوره. الان هم که ما نگاه میکنیم راجب جمعی مثلا نجف حالا زمان شیخ و اینا نمیدونم چقدر روحانی بوده نمیدونیم، زمان مرحوم ها شیخ اینجا قوم وقتی شما از دنیا رفتن به 1000 تا هم نمیرسیدن، حالا 300 400 500 تا بودن، خب تو اونا حد 40 50 تاشون واقعا دیگه آدمای شناخته شده بودن که بشه نحو شیا میشه بگیم وضعشون چطور بوده، ولی اینکه حالا همه اینجور باشن نه، همه اینطور باشن نه. عرض شود که علا رغم این که اعتنای به شأن بوده به حدیث و روایت و اینها ولی نمیشه گفت، بنابراین بعید نمیدونیم بگیم این توثیق و تضعیف های وارد شده در رجال کشی و نجاشی و شیخ و کتب متقدم این علا قسمه اینه، یه بخشی که محدودتره اینا مستند به شیاع بوده و دیگه ما اونجا چی هم نمیخواییم، سند و اینا نمیخواییم و مرسله نیست چون شیاع اطمینان آوره، ولی یه بخش هایی از اون نه اینطور بعیده که آدم بتونه بگه که شیاع بوده.
حالا ما به ذهن میرسه اگه شما تایید بکنم خصوصا در مورد اون کسانی که روایت فقهی دارن، حالا یه موقع ممکن کسی کسی رو روایت اخلاقی مثلا زیاد داشته، اما چون تو مباحث فقهی اینا حساس بودن در این که خلاصه
بله.
حکم الله عوض نشه،
بله حالا اینا هست، بله
روایت فقهی داره،
بله چرا طبعا رو اینا اهمیت، بله دیگه تشخیصش ملاکش این کسی که نام‌آور از خب حالا شاید ما باید احراز بکنیم، هر چیزی که احراز کردیم که خب میگیم اونجا توثیق و تضعیفاشون چه است، این حالا وجهی است که ممکنه کسی در مقام ارزیابی این دو دیدگاه تند و کند دو طرف قصه بیاد یه راه میانه ای را انتخاب بکنه و اینجور نظری رو بپذیره. حالا عجب بوده، حالا ما ایناش که خیلی نمیدونیم، بله حالا نشد چی؟ آره مادر
نشون میده که به همون شیعه توجه داشتن،
نه حالا یورف و یونکر اون تو محتوای حدیث احتمالاً داره میگه، نه رو وضع این شخص. بله یعرف و یونکر بیشتر به مضمون و محتوا توجه داره، جور نیست؟ اینجوره دیگه، ظاهرن یعرف و یونکر غالبا مضمون میگه، مضمون گاهی یه چیزایی نقل میکنه که خیلی نمیشه چی کرد. بله یعنی اونم به یه نوع شیاء مضمونی تو محتوای حدیث توجه دارن، یعنی یه چیزایی تو اون جامعه علمی اصلا منکر شناخته میشده، معروف شناخته میشده. دیگه اون تا اونجایی که اعراض میکنیم دیگه، تا اونجایی که مطمئن باید بشیم که اینا بابا میذاریم اونجا میبینیم 500 تا روایت داری آقا.
نه
اون
که شاید
اصلا 10
تا روایت
داشته باشه، نه یعنی 40-50 روایت 100 تا روایت که کسی داشته باشه یه جوری دیگه باید بگیم این یعتنا به شأنه. میدونم نه اون دیگه نیست، حالا حد داره. حالا ببینید هر جایی شما حد میذاری یه جایی میرسه که شک داری، شک داری اعراض نکردی میذاری کنار دیگه. این در همه موارد اینطوره که شما یه حدی که میذاری یه نقاط مرزی میرسه که آدم نمیتونه. نه فقط نه دیگه، ناماوری هم هست. تو اون ناماوری هم یه جایی آدم مطمئنه، هر جا شک داری میگی نه. بابا مثلا ببینید، مثلا ممکنه که یک شخصیتی ما پیدا بکنیم که نه حالا اینا حدیث زیاد دارن، حالا مخواهیم یک کسی مثلا یک کسی که حالا مثلا یک کسی که نزدیک امام بوده، نقشی در تحولات داشته ولی اینقدر روایتی نداره، پیدا میشن، کم نیستن اینا، پیدا میشن از این قبیل. خب چی؟ اواسط مثلا، حالا آدم معروفه که از نزدیکان حضرت بوده دو کذا و کذا اونها، و در حالی که روایت حالا شاید 4 تا 5 تا 10 تا بیشتر هم نداشته باشه. حالا فرض کنید یک کسی مثل ابو حمزه سومالی اگر روایت زیاد نداشته باشه، اینا پیدا میشن از این قبیل. خب اون وقت منتها این حرفی که ما میزنیم این به نظرم حرف درستیه، ولی سخن بر سر اینه که این اون وقت از انسداد ما رو بیرون میبره یا نه. این اون وقت خودش بحثیه که دیگه انشالله فردا.